بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نظر مرعه به رجل اجنبی که مقام دوم بود قرار گرفت و در ابتدا به بیان ادله‌ای پرداختیم که ممکن است ادعا شود که دارای اطلاقی است و همه احکام و صور نظر زن به مرد اجنبی را در بر می‌گیرد. اولین دلیل آیه شریفه بود که روشن شد که اطلاقی در اون نیست و دو مصداق در آیه وارد هست و قد متیقن. بعد از اون هم پرداختیم به روایاتی که در باب 129 ابواب مقدمات نکاح وارد شده بود که در متن وسائل چهار روایت ذکر شده بود که روایات را ملاحظه کردید و راجع به هر یک از این روایات بحث شد. اونچه که قدر مشترک این روایات بود ضعف سند هست و مرموهای خویی به خاطر این ضعف سند اصلا به ابعاد دیگر مدلولی روایات نپرداختن، این روایات رو نقل کردن، فرمودن اینا همه ضعف سنده. اما کسان دیگری کم و بیش به مدالیل اینها و اشکالات مضمونی هم پرداختن که در مورد هر کدام نکاتی بود که ذکر کردیم. دو روایت از این باب، روایت اول و چهارم، همون قصه ابن ام مکتوم بود که غریر و اعما بود، در یک قصه حفصه و عایشه و در قصه دیگر ام سلمه و میمونه بودند و هنگامی که این آقا وارد شد حضرت فرمودن احتجبا یا قوما فدخلا البیت. بعد از اینکه اونها هم سوال کردن که خب اون نابیناست، حضرت فرمود که او نابیناست، شما که بینا هستی و او را میبینی. در این دو روایت که روایت اول و چهارم بود، علاوه بر اون چه که گفتیم از بعضی از اشکالات سندی و بعضی از مسائلی هم که در دلالتش بود، علاوه بر اینها یک احتمال دیگری هم و وجه دیگری هم ذکر شده در کلام بعضی از بزرگان در این کتاب انوار الفقاهه آمده به عنوان یک وجه. و اون وجه اینه که شاید این که حضرت فرمودن بلند شید از اونجا برید یا احتجبا به این دلیل بود که ابن ام مکتوم مطابق اون سنت لباسی که در بین اعراب بود، غیر از وجه و کفین و سر و مو و اینها که متعارف در مردان هست و احیانا استثناء شده، به گونه ای بود که مثلا پاهاش هم پیدا بود. اون نوع لباس عربی که می پوشید جوری بود که به جز اون اجزایی که استثناء شده و اعضای مستثناء، یک اعضای دیگر او هم مکشوف بوده. از این جهت شاید پیغمبر اکرم فرمودن شما برید و اگر اون نمیبینه شما که میبینید. این هم به عنوان یک احتمال در این روایت ابن ام مکتوم گفته شده. البته اینا احتمال دیگه، اگر روایت معتبر بود و مشکلی از جهات دیگه نداشت که حتما نمیگفتیم مقصود اینه. چون داره میگه شما میبینید و کجا و چی دیگه چیزی نفهمیده. این چهار روایتی است که در متن وسائل آمده بود، بحث‌های سندی و دلالی اونها را ملاحظه کردیم. و اما در مستدرک اونجا هم چند روایته که ملاحظه بفرمایید، روایت اول ذیل همین باب در مستدرک، این روایت از کتاب جعفریات که اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسا قال حدثنی ابیان جده جعفر ابن محمد ان ابیه ان فاطمته بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استأذن علیه اعما فحجبته. اینجا حالا قصه حضرت زهراست، میگه نابینایی از اذن گرفت، فحجبته، حضرت در پشت حجابی با او صحبت کرد. فقال له النبی لما حجبته و هو لا یراک. اینجا به عکس پیغمبر از فاطمه زهرا سوال میکنه که چطور حاجب گرفتی و فاصله گرفتی در حالی که او نابیناست و شما را نمیبینه. فاطمه زهرا اینجا اینجور جواب دادن: یا رسول الله ان لم یکن یرانی فانا اراه و هو یشم الریح. من میبینمش و همین فاصله کم موجب میشه که او از طریق شامه در واقع یک رابطه‌ای با نامحرم برقرار بکنه. اینجا یک نکته جدیدی پیدا شد که اون بحث استشمام و شم است. در آینده بحث خواهیم کرد، الان بحث ما در مورد نظر و ارتباط محرم و نامحرم از منظر نگاه هست. همین بحث در لمس و در شم و اینها هم خواهد آمد، در تقریبا در حواس خمس این بحث مطرحه. حالا اهمیت ابصار و رؤیت و نظر اقتضا میکرد که ابتدا اون رو بحث کنیم، بلا اون چه که مربوط به روابط غیر محرم در حواس دیگر از حواس خمسه خواهد آمد. حالا اینجا حضرت فرمود که به هوه یشم مردی. بعد حضرت فرمود فقال النبی اشهد و انک بضعت منی، گواهی میدم که تو پاره من هستی. و این تمجید را از فاطمه زهرا انجام داد. این روایت هم ممکن است به عنوان پنجمین روایت مورد استدلال قرار بگیره. در مقام بررسی این روایت هم روشن مسائل، یکی این که از سند این چه که از جعفریات آمده از جهات متعدد ضعف داره و هم خود جعفریات اثبات شده نیست، هم خود این سند چند تا مجهول و غیر موثق داره. از این نظر این روایت هم مانند روایات قبل بلکه شاید یه مقداری بیشتر مبتلای به ضعف سند هست. دیگری هم این که اینجا همونطور که اشاره شد مقوله رؤیت تنهایی نیست. حضرت فرمود ان لم یکن یرانی، اگر او مرا نمی بیند من که او را می بینم، اما با یک جمله حالیه بعدش و هو یشم مریح، من او را میبینم و او هم استشمام داره از من. حالا استشمام که داره یا بیشتر همین احتمال اولیست که عرض میکنم، یعنی خب هر کسی یک بویی را از خود صادر میکنه و بو هم یکی از چیزهایی است که ارتباط بین آدم‌ها برقرار می‌کنه. حالا یا اینکه احیاناً عطر چیزی هم وجود داشته، چون تو خونه بوده حضرت از او اذن گرفته و حضرت مثلا عطر چیزی زده بوده. حالا یکی از این دوتا، در هر حال هر یک از این دو احتمال در این شم باشه، اینجا موضوعی که حضرت طرح کردن مرکب است از این که انا اراه و هو یشم مریح. شاید موضوع به کراهت یا حرمت هرچه باشه مرکب از این باشه، یعنی جایی که میبیند نامحرم را و نامحرم هم به جوری در قرب قرار میگیره که استشمام میکنه و این دوتا شاید ترکیب این دو موضوع حکم باشه نه فقط دیده. حالا اینجا اون فاصله که باشه نه، این ممکنه بگیم که دیدن نامحرم در فاصله نزدیک اون بویی که از ابدان افراد صادر میشه اون را استشمام نکنه، با فاصله باشه. موضوع دیدن همراه با شم و ریح نه فقط دیدن، این وجه دومی که در دلالت ممکنه مطرح بشه و طبعا بر اون موضوع به نحو مطلق دلالت نمیکنه بلکه موضوع اخصی میشه.
اونی که از پشت حجاب میاد این بحث شامل رو شامل نمیشه، چون پشت حجاب هم داره باز موش
اون دیگه این موضوع اون را تقیید و تخصیص میزنه، یعنی یه جوری حجاب گرفت که دیگه این نبود، نمیدید و شم نبود. اونی که اصله، اونی که تو موضوع مورد تأکید قرار گرفته، اون مورد سوال با اون تحدید میشه، شبیه در اینم مناقشه دوم در خود. مناقشه سوم این است که شاید اینم شایده دیگه، شاید این از اختصاصات باشه، اختصاصات نبی و ازواج نبی داریم، احیانا اختصاصاتی برای ائمه و معصومین هم وجود داره. در همین جالبه که مرحوم شیخ تو مبسوطه یا یکی از این کتاب‌هاشون تو این سلسله نیناوی الفقهیه می‌بینید، اولی که کتاب نکاح رو شروع کرده به همین ادنا تناسبی وارد اختصاصات نبی شده، 15 تا اختصاصات نبی رو اونجا ذکر کرده تو همین کتاب نکاح، یکی از این کتاب‌های مرحوم شیخ طوسی. ممکنه اینم گفته بشه که از اختصاصاته. البته این مناقشه سوم قبلا گفتیم اصل اینه که چیزی از اختصاصات نباشه، من که دلیلی داشته باشیم. علاوه بر این که این قصه روایاتی داشت که خیرون به نسا بود که اصلا مطلق زنها را میگفت، از این جهت مناقشه سوم خیلی وارد نیست که کسی بگوید که این از اختصاصات فاطمه زهرا بوده، چیز عام و مشترکی نبود.
مریم نمیشه آیا نفی عام میداشته یا امر عام میداشته باشه بعد از کلی اون ضربش به مال افراد خاص باشه، مثلا امر به نماز شب داشته باشه.
میشه بله، این که داریم هم واجبات و هم محرماتی در پیغمبر اکرم هست که برای دیگران مستحب یا مکروه، بله داریم که شکی نیست داریم، منتها این یک امریست که قرینه میخواد، قرینه نباشه و احکام مشترکه.
حضرت که قرینه هست اشهد و انکی و بعد منی میتونن قرینه
قوی باشه، ما که قرینه ضعیف هم نمیبینیم، شما چطور میگید بفرمایید قرینه قوی؟ میگه که این که شما بدونی که کسی بگه خودت فهمیدی و خودت اقدام کردی و خودت داری میگی انکه بضعتون منی، اما این که اختصاص به شما داره از این واقعا استفاده نمیشه. ضمن این که اون خیرون للنسا و اینها که قبلا ملاحظه کردید اونا همه نشون میده که این بحث چیز اختصاصیه از واج نبی یا معصومی نیست، امر عام نیست. مناقشه چهارم هم اینه که این دلیل افاده الزام نمی کنه، برای اینکه بیان سیره است. حضرت فرمود که وارد شد او حجبت خو، بعد فرمود چرا لمه حجبتهی و هو لا یرا، که حضرت جواب داد که ان لم یکن یرانی فانا اراه و هو یشم الریح. دلیل این که من احتجاب کردم حتی نسبت به یک مرد نابینا و اعما و ضریب اینه که یرانی و خوبه یشم مردی. حالا این موجب حرمته یا کراهته، این چیزی دیگه در روایت وجود نداره، چون در روایت نهی وجود نداره، نه ماده نهی، نه صیغه نهی، و نه یه بیان دیگری که شبیه جمله خبریه در مقام نهی باشه. از این جهت نمیشود الزام را از روایت استفاده کرد. به عبارت دیگه این روایت سیره فاطمه زهرا را بیان کرده و در سیره گفته شده که دلالت اولیه آن همون جوازه، یه مقدار قرینه باشه میاد به سمت رجحان، که اینجا قرینه بر رجحان داره البته، اما این که بخواد از سیره استفاده وجوب بشه، این دونهو خط القطع میشود، اما قرائن خیلی محکمی میخواد. در باب سیره مدلولی که میشود قائل شد دلالت سیره فعل بر جواز به معنای عامه، که یجتمع مع الاباحة و استعباب و الوجوب، با همه اینا سازگاره. از اباحه بخواد بیاد به رجحان، قرائن ویژه‌ای میخواد، اونا اینجا هست، اینجا که این کار خوبی بود. اما اگر از هر دو بخواد بگذره و از سیره شما استفاده الزام و وجوب بکنید، این خیلی قرائن محکمی میخواد. این موضوع البته کبروی هم چند جا بحث کردیم و مطالب مهم میداره که در جای خودش، کما اینکه در سیره ترک هم همینطوره، ترک و عدم فعل یدل علی الجواز، که مشترک بین اباحه به معنای خاص، کراهت و حرمته. منتها در حال طبیعی ترک معصوم همون اباحه را میرسونه، بخواد بیاد به کراهت دلالت بکنه قرائن میخواد، اما اگر بخواد ترک معصوم دال بر حرمت باشه، اون قرائن بسیار مؤکد و جدی لازم داره. از این جهته که سیره فعل و ترک دال بر همون اباحه، حد اکثر میاد به سمت استحباب یا کراهت، که اینجا البته قرینه داره که استحبابه، اما اینکه بیاد پله سوم و دلالت بر وجوب یا حرمت بکنه، این بسیار کمه و نیازمند قرائن روشن و واضحی است که طبعا اینجا نیست. از این جهته که حد اکثری که اینجا میشود استفاده کرد یک رجحانه، که فاطمه زهرا این رجحان را عمل کرد، همونطور که در اون جمله دیگر حضرت زهرا که فرمود خیرون به نسا الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال، اونجا هم عرض کردیم خیرونه که لا یفید و اکثر من الرجحان. این چند موضوعی که در این روایت آمده. نکته پنجم هم اون جمله است که از سعای مکارم در انوار الفقاهه دارن، امروز هم نقل کردیم در اون روایت دیگر، با اون این که کسی احتمال بده که این مورد که وارد شد بر حضرت یه لباسهای آزاد عربی داشته که غیر از وجه و کفین و سر و گردن و اینها که احتمالا مستثناست، ساق پاش، ذراعش، سینش، اینها عریان بوده و از این جهت حضرت پرهیز کرده. این هم احتمال دیگری است که ممکنه کسی بگوید، البته این خلاف ظاهره. این روایت البته در دعایم الاسلام هم هست، اونم مبتلای به همین ضعف سندی است، عین همین مطلب که یک مطلبه. در این روایت پنجم هست که اولین روایت مستدرک، روایت ششم که دومین روایت مستدرک هست، همون روایت خیرون للمرء من الله تر الرجال و تا آخر، این روایت با اون روایت چهارم خود وسائل در واقع یک قصه را نقل میکنه، بعید دو تا مطلب باشه، از این جهت ازش میگذریم، دیروز هم اشاره کردیم. روایت هفتم که سومین روایت مستدرکه این داره، این است که از دعائم باز و انها، اینم مقطوع است و مرسله، سندی نداره، داره که از پیغمبر نقل، از امیرالمومنین نقل شده که از پیغمبر نقل شده که انه نهى النساء ان ينظرن الى الرجال، پیغمبر نهی کرد زنان را از این که به مردها نگاه بکنن. اینم روایت دیگه است که سند نداره، منطقه اگر سند داشت دلالتش از چند جهت قوی بود. یکی این که نها داره که ماده نهی هم مثل هیئت امر داله بر وجوده، یعنی داله بر حرمته. این یک. دوم اینه که اطلاق دارن ینظرن الی الرجال، یعنی این عضو و اون عضو نداره، کلا نگاه به مرد. از جهت هم حکم هم موضوع از یک استحکام بیشتری برخورداره، منتها سندش کاملا ضعیفه و بی سند هست.
بابش براست چیز نمیشه؟ این که
کلا
نگاه
نداره،
مراد نیست
واقعا. بله، حالا اون رو میگیم، اون تو بحث بعدی میگیم که اگر ما اینجا دلیلی هم قبلا هم گفتیم، اگر دلالت بر حرمت هم داشته باشه به دلیل سیره قطعیه نمیشه به اطلاقش عمل کرد. شبیه این را مکرر در آیات و روایات ما ذکر کردیم که این ظاهر را اگر بخواید بگیرید، نهى النساء عن النظر الى الرجال یا نه النساء ينظرن الى الرجال، دو تا ظهور شما اینجا دارید که با هم نمیشه جمعش کرد. یکی نهاست که ظهور در حرمت داره، یکی رجاله که اطلاق داره، یعنی به هیچ عضوش نمیتونه نگاه بکنه. این دو تا رو با هم نمیتونید بپذیرید به دلیل سیره قطعیه که نگاه به مرد به طور کلی حرام نیست. الان بحث خواهیم کرد اون را. از این جهت یا باید نها را بگیم یعنی کراهت داره، یا اطلاق رجال را برداریم بگیم یعنی غیر از اون اجزای آشکار و مکشوف. یکی از این دو تصرف را در روایت باید بکنیم، یا اون جمعی که احتمال سومی که ما قبلا میدادیم و اون اینه که نها در اینجا حرمت را میگه نسبت به سایر اعضا، کراهت را میگه نسبت به اعضای مکشوف، و با اون اطلاق رجال هم فل جمله محفوظه نه بل جمله، یعنی نگاه به مرد علل اطلاق خالی از اشکال نیست، تو یه جایش حرام یه جایش مکروه. سوال
دارم این سوال
بحث ماده نهی، بله فرقی نمیکنه، همونطور که در هیئت نهی این احتمال را میدادیم در ماده هم هست. بله بله بله، چون نه هیئت هم اگر ماده رو کسی بگه وضع شده برای حرمت، نکته درستی میفرمایید، اگر کسی بگه نها و ماده نه وضع شده برای حرمت، اون وقت باید دلالت وضعی مقدمه بر دلالت اطلاقی رجاله، باید بگیم اینجا حرمت نگاه به سایر اعضای و اعضای غیر مکشوفه را میگه. اما اگر کسی گفت نها دلالتش بر حرمت دلالت بل وضعی نیست بل اطلاقه، اون وقت دو تا دلالت اطلاقی اینجا تعارض میکنن و یکی از اون سه تا راه حل رو باید پیمون. منتها دلالت صیغه نهی مثل صیغه امر بر وجوب به اطلاقه، همانطور که دلالت هیئت اینها به اطلاقه، و اون سه راه حل در اینجا وجود داره. من جای دیگه مفصل این رو بحث کردم، اگر دوستانی اون وقت نبودن میتونم اون رو ببینم، یعنی این نوع مواردی که اطلاق هیئت با اطلاق ماده تعارض داره. میگه تعاونو علل بر و تقوا، مثال واضحش اینه، تعاونو ظهور اطلاقیش یعنی واجبه، بر و تقوا هم یعنی مطلق خوبی ها، مستحب، واجب، همه چیز. ولی جمع این دوتا قابل قبول نیست. بگیم واجب آدم در همه کارهای خوب به دیگران کمک بکنه یا تعاون یا اعانه بکنه، اصلا اینطور نیست. اصلا اگه اینجور چیزی واجب باشه اصلا زندگی نمیچرخه. بنابراین یا باید بگیم تعاونو یعنی مستحبه، یا باید بگیم بر و تقوا یعنی بعضی از بر و تقوا، یا قیدی بهش بزنیم. دوتاشو نمیشه کرد. این یه قاعده است، تعارض ظهور اطلاقی امر و نهی در الزام با ظهور اطلاقی متعلق و موضوع اونها در شمول و و عدم امکان اجتماع اون دو به دلیل یک قرینه خارجی، چون میدونیم اینجور وجوبی حتما نیست، ولی اون وقت باید یه جوری جمع کرد این دوتا را. راه جمع تعارض هیئت، دلالت هیئت بر وجوب یا حرمت و دلالت متعلق و موضوع بر شمول همه افراد در جایی که نمیدانیم این دوتا جمعش نمیشود، یکی از این سراهه. یا اینه که ظهور امر و نهی را از الزام برمیداریم، امر بر کراهت و استحباب میکنیم، یک. دو، اینکه ظهور متعلق را در شمول و استغراق همه افراد برمیداریم، میگیم یک قیدی داره. راه حل سومم اون بوده که ما بگیم در اینجاها اون امر دال بر هم وجوبه هم استحبابه. تا اونجایش که میشود وجوب را پذیرفت میپذیریم، هر جایی نمیشود حمله بر استحباب میکنیم، در نهی هم حرمت و کراهت با تفصیلی که در جای خودش گفتیم. و این قاعده امر بسیار مهم و شایعی است در اخبار و ادله. البته هر جایی ممکنه قرائن ویژه‌ای پیدا بشه، ما راه حل سوم را بر اون دو ترجیح میدیم، اما در این حال ممکنه در یه جای قرائنی باشه که نه راه حل اول یا راه حل دوم.
در صورت حال یکی از طریق صورت یعنی اصل برای این که مثلا وجود دل داره که خارج بشه استحباب باشه، یا نه هر مورد رو باید
بله، یعنی تا اونجایی که وجود مشکل نداره وجود را میپذیریم، جایی که قرینه خارجی دیگه روشن میکنه که نمیشود حمله بر استحباب میکنیم، حالا با یه ریزکاری های بیشتری که داره. این علل اصول این راه گفتیم قابل قبوله، اون تا تفاصیل و جزئیاتی داره که در جای خودش. حالا اینجا مصداق همینه، حالا چون شما مطرح کردید دیگه توضیح دادم، دقیقا اینجا مصداق همینه. میگه نهى النبي عن النساء ان يضلن الى الرجال. نها یعنی حرامه، رجال یعنی همه اعضایشون، ولی قطع داریم که این قابل قبول نیست و مقصود نیست. پس چی مقصوده؟ باید یکی از این راه ها رو بگیم، یا بگیم نها یعنی کراهت، یا باید بگیم که رجال مقصود اعضای غیر مکشوفه که حرامه، یا باید بگیم نها اینجا میگه حرام است همه اعضا الا اونجایی که دیگه حتما میدونیم که حرام نیست، نسبت به اون وقت کراهت داره، که این راه سوم مقبول تر از دیدگاه ما، که همزمان این روایت میگه که حرام است برخی از اعضا، اما در جاهایی که دیگه یقین داریم حرمت نیست دلیل ساکت نیست، رها نکرده، میگه کراهت داره. وقت تفاوت این دلیل با این توضیحاتی که دادم با ادله قبلی اینه که اونا استحباب عدم نظر رو میگفت، این حرمت و کراهت نظر رو میگه. حرمت نظر به اعضا و همه و کراهت نظر به اعضای مکشوف و که متعارف است کشف اونها در جامعه. البته همین فرمول در و شکل از تعارض هیئت و ماده گاهی هم موجب اجمال میشه که اون میشه نظر چهارم، یعنی یه جاهای قرائنی پیدا میشه که نمیشه اون رای اول رو گفت، نه دوما نه سوما، اون وقت میشه مجمع، اون گاهی هم اونطور میشه. بنابراین یک بار دیگه عرض میکنم به دلیل شیوع این شکل از ادله و اون این که جاهایی که ظهور هیئت در الزام یعنی وجوب یا حرمت با ظهور موضوع یا متعلق در شمول افرادی و استقراقی تعارض میکنه به خاطر یه قرینه خارجیه و میدونیم جمع نمیشود کرد، این نوع ادله که چند مثالش دادیم از جمله مثال اینجا چهار مسیر داره، یا قرینه پیدا میشه که نهی و امر ظهور در استحباب و کراهت پیدا میشه، یعنی هم میشه بر استحباب و کراهت وجوب و حرمت رو ازش میکنیم، یا قرینه پیدا میکنیم در مورد که نهی ظهورش در حرمت و امر ظهور در وجوب را حفظ میکنیم اما اطلاق و عموم متعلق و موضوع را محدود میکنیم، یا اینکه نه نهی یا امر ظهورش در اصل وجوب و حرمت برداشته نمیشه محدود میشه و همزمان اون امر و نهی همزمان هم مفید وجوب یا حرمت است و هم مفید ندب یا کراهته. اصلا به نظر میاد این راه حل سومه، اما گاهی با قرائن راه حل های اول و دوم تعین پیدا میکنه. اگر در جایی هیچ یک از این راه های جمع امکان نداشت به دلائل خاص، آنگاه دلیل میشه مجمع، دلیل میشه مجمع. اگر نشود ترجیح داد اولی را دومی را یا سومی را، اون وقت دلیل میشه مجمع. این چهار راهی است که در مقابل این نوع ادله وجود داره. یادتون باشه که خیلی جاها شما در ادله با این قصه مواجه میشید. مثلا
این تناسب حکم موضوعی که میگن
همینه یا نه؟ این تعارض اطلاق هیئت و ماده. حالا گاهی جالبه که در اون امر و ماده اون این تعارضه، امر و ماده اون تعارضه. اینجا حالا موضوع متعلق بود، بر و تقوا بود یا از رجال بود که اینا موضوع متعلق با فاصله است. گاهی تو یک صیغه امر اکرم ظهور هیئت در وجوب، ظهور کرم و اکرام هم در اینه که هر نوع اکرامی. حالا اگر یه جایی دانستیم که این اکرمی که میگه یه نوعی از اکرامش حتما مقصود نیست، تو خود همین یک کلمه تعارض هیئت و ماده پیدا میشه. اونجا هم الکلام یعنی از خارج میدونیم که همه اکرام ها مقصود نیست در اکرم، اون وقت میگیم یا باید اکرم ظهور در استحباب داشته باشه یا اکرام اینجا مقصود بعضی از اکرام هاست، یا اینکه میگیم همون راه حل سوم و اگر هیچ کدام از اونها نشه میشه مجمع. خب این هم نکات خاصی است که در این روایت وجود داره. قرار نبود خیلی به این بپردازم، حالا چون سوال کردن این توضیح رو دادم و البته لازم هم بود. این هفت روایت هشتم که چهارمین روایت مستدرک هست، روایت حولا است. این روایت حولا که در دعایم الاسلام آمده، مستدرکم یه جایی در همین جا فکر میکنم باب 80 اینجاست. بله؟ اینجا که باب 80 نوشته هم باشه. بله 80 نه 80 چیه؟ 80 مستدرکه. در همین باب 80 وسائل اگر ببینید زیلش وقتی اینا رو ابواب رو تغییر دادن، چون در اینجا با اونی که فرمان شما درسته از ما درسته، اینجا داره 61 مستدرکه، منتها در این چاپ جامعه مدرسین آمده ترتیب ابواب مستدرک را با وسائل تنظیم کرده. خیلی هم کار خوبی شده، یعنی شما هر بابی میبینید بالا و متن وسائل زیلش روایات مستدرک را آورده. خیلی کار رو تسهیل کرده. نمیدونم نرم افزارم داره یا نه. داره نداره؟ خب این خیلی کار رو تسهیل میکنه. از قدیم همیشه یه کار سختی بود دیگه که وسائل رو میدیدیم مستدرک رو باستر جدا دید. حالا اون وقت هم که این نرم افزارا نبود که خود راحت تر بکنه، حالا نرم افزارا باشه باز اون سختی خودش رو فل جمله داره. این کار رو تحصیل کرده دیگه، یه کتاب متن وسائل همون روایات مرتبط در پاورقی آمده. باب 80 رو شما اگر ببینید در وسائل، همین وسائلی که ما میگیم باب 80 از مقدمات نکاح و آدابش که بعد هم بهش خواهیم پرداخت در بحث عطر زدن و زینت کردن برای زن، یکی از اون روایاتی که در متن وسائل نیامده و نسبتاً کامل یا شو کامل کاملش در مستدرک آمده روایت حولاست. روایت حولا در دومین روایت همین باب 80 ذیل وسائله که این روایت مشهور به روایت حولا. حولا زنی بوده است که عطر فروش بوده و به شکل دست فروشی در واقع عطر را برای دیگران می برده و مرماج نوری می فرماد که در یه مجموعه عتیقهی به خط بعض علما این روایت رو دیدم. سندی که حالا از اونجا نقل میکنه 7-10 تا اسمه که غالب اینها مجهول و ضعیفند، سندش خیلی ضعیفه. روایت دوم باب 80 میبینید بعد 4-5 صفحه هم هست. قصه هم اینه که ان الحولا کانت امرأت عطار اهل آل رسول الله و بنی هاشم و اینها، او عطر فروش بوده میرفته خانه ها عطر براشون ببرده و تا اینکه حالا قصه خیلی مفصله، بعد خودتون ببینید، خیلی قصه مفصلیست و با همسرش دعوا کرد و مشکل پیدا کرد و بعد رفت خدمت پیغمبر و پیغمبر اکرم ده ها مطلب را به این حولا گفتن که سند این ضعیفه اما مطالب بسیار متعددی در این روایت هست. یه قسمتش اینه: یا حولا لا یحل لمرأتن ان تدخل یا ان تدخل بیتها من قد بلغ الحلم. درست نیست، حلال نیست که زنی کسی را که بالغ شده است وارد خانه بکنه. ولا تملع عینها من ولا عینه منها، نه اینکه چشم به او بدوزه، به این نامحرم بدوزه. و این هم میگه نگاهی به نامحرم مثلا اشکال داره. این روایت چهارم در مستدرک شبیه روایت دوم در خود وسائل بود که اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها، چشمش رو دوخت بهش غیر همسرش. این هم آخرین روایتیه که در اینجا مورد استدلال قرار گرفته. این روایت هم مناقشاتی که داره اولی ضعف سندیه، روایت خیلی مفصله، قصه های مثلا چیزی داره دو به درد منبر و نام میخونه دو قصه شنه خیلی قشن بکسیده، اما خب سندش خیلی ضعیفه. حالا نمیدیم پول منبری که از ضعیف هم آدم بگه حلال حلال نیست، سند ضعیف
هم باشه
آقای منبر خوبه، پولش هم ایشالله حلال. از شاد که این از سنده، از دلالت هم ایلا تملع عینها من گفتیم دو احتمال داره، یکی این که این نگاه نیفکند، یکی این که نه نگاه همراه با ریوه التزاز، این احتمال هم درش بود که اگر این دومی باشه دیگه از بحث میره بیرون. خب تا اینجا ملاحظه کردید که ما 9 دلیل داشتیم، یکی آیه بود که اطلاقی درش نبود، آمد 8 روایت که 4 تا در وسائل بود 4 تا در مستدرک. به قدرت خدا این 8 روایت هیچ کدامش سند نداشت، همش ضعیف بود و عرض شود که دو تایی از اونها هم که مربوط به ملء العین عن النظر بود که حالا مثلا شبهه داشت، بقیهش دیگه اون بحث های دلالی رو ملاحظه کردیم. حالا تو این از سبب که در جمع این روایات نکات جمع‌بندی نهایی که انشاءالله فرمان